به طور مثال اعضای شوراها در تهران به 100 نفر یا 200 نفر افزایش پیدا بکنه که عملا شورا به اون پارلمان شهری که هدف اولیه هم بوده بتونه برسه. موضوعات دیگه که مشارکت داده بشن شهروندان در مدیریت شوراها، حالا موضوعات شورایاری یا روش‌های دیگه که قبلا در دوره اول شوراها اجرا شده اما به صورت ضعیف و ناقص بوده هم از مواردیه که میتونن شوراها در این دوره پیگیری بکنن. علاوه بر این شهرداری‌ها عملا نقش زیادی در وضعیت فرهنگی شهر دارن و اون رویه‌ای که به هر حال در دوره مدیریت غلامحسین کرباسچی اجرا شد مبنی بر فرهنگ سرها یا اتفاقات دیگه، عملا در دوره شهرداری آقای احمدی نژاد یا شهرداری آقای قالیباف تنها به سمت حمایت مالی از هیئت‌های مذهبی و موارد دیگه رفت. طبیعتاً این انتظار میره که اصلاح طلبان اون کارکرد فرهنگی شورای شهر و شهرداری‌ها را هم دوباره احیا بکنن. به هر حال بخش مشکلات ترافیکی، مشکلات مدیریت شهری هم حتما در این سال‌ها برجسته شده، قاعدتاً اون هم انتظار میره از شورای شهر که حل بکنن موضوع رو. بحث واگذاری پروژه‌های عمرانی به سپاه پاسداران و نهادهای دیگه هم به هر حال از جمله مواردیه که قاعدتاً باید درش تجدید نظر بشه.
سه روز پس از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا، رسانه‌ها به نقل از مرتضی الویری عضو شورای شهر تهران خبر دادن که شورای منتخبان تهران در اولین نشستی که صبح دوشنبه برگزار شد، هیئت رئیسه موقت سنی خود را انتخاب کرد.
گزارشی بود از همکارم جواد کوروشی. اولین سفر خارجی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سفری 9 روزه است که پیش از آغاز آن مقام‌های کاخ سفید بر این جنبه آن تاکید کردند که آقای ترامپ در طول این سفر به مراکز اصلی ادیان اسلام، یهودیت و مسیحیت خواهد رفت. مقصد اول عربستان سعودی بود و حال روز دوشنبه آقای ترامپ وارد اسرائیل شد. هانا کاویانی نگاهی دارد به این سفر.
این اولین پرواز از ریاض به تل آویو بود که گزارش شده است. میان اسرائیل و عربستان سعودی هیچ پرواز مستقیمی انجام نمی شود. این پرواز با واکنش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روبرو بود که در فرودگاه و در مراسم استقبال از آقای ترامپ ابراز امیدواری کرد روزی یک نخست وزیر اسرائیل از تل آویو به سوی ریاض پرواز کند.
I hope that one day an Israeli prime minister will be able to fly from Tel Aviv to Riyadh.
ورود آقای ترامپ به اسرائیل پس از سفری در عربستان انجام شد که طی آن رئیس جمهوری آمریکا خواستار همکاری بیشتر عربستان و متحدانش در مبارزه با تروریسم و افراطگرایی شده بود و از امیدهایش برای صلح گفت. آقای ترامپ پس از مراسم استقبال در تل آویو با هلیکوپتر به بیت المقدس یا اورشلیم رفت و در آنجا روز خود را با دیدار با روون ریولین رئیس جمهوری اسرائیل ادامه داد. پس از این دیدار رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر به موضوع اصلی سفرش در عربستان بازگشت و این بار گفت آمریکا و اسرائیل می توانند با یک صدا بگویند که ایران هیچگاه نباید به سلاح اتمی دست یابد و ایران باید فوراً از آموزش و تجهیز و کمک مالی به تروریست‌ها و شبه نظامیان دست بردارد. تحلیلگرانی چون یوسی مکلبرگ، تحلیلگر بنیاد چاتم هاوس در بریتانیا، سفر دونالد ترامپ از عربستان به اسرائیل را در این حال که نمادی می‌بینند اما معتقدند واقعیت‌های موجود نیز حاکی از هماهنگ شدن سیاست‌های کشورهای سنی خاورمیانه با اسرائیل است.
I think beyond the symbolism of it, it's also the practicality that gradually it is seen that there is.
به نظرم ورای نمادین بودن این حرکت یک نوع واقع‌گرایی هم هست. به صورت تدریجی می‌بینم که نوعی منافع مشترک میان برخی از کشورهای سنی منطقه، خصوصاً عربستان سعودی، مصر و اردن با اسرائیل به وجود آمده است. روز یکشنبه در سخنرانی ترامپ و ملک سلمان هم این را می‌توان دید که از این سخن گفتند که تهدید اصلی در خاورمیانه ایران و حمایت ایران از گروه‌های مسلح است. در نتیجه تجمیع این منافع بین این کشورهای سنی و اسرائیل که آنچنان هم تازگی ندارد به نظرم بخشی از تلاش‌های پیرامون این سفر است.
اما روی دیگر هماهنگی سیاست‌های این کشورهای خاورمیانه با اسرائیل را مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، در پیوند با اختلاف گروه‌های فلسطینی با یکدیگر ارزیابی می‌کند و می‌گوید این می‌تواند یک فرصت طلایی برای اسرائیل باشد.
اونها میدونن که سیاست‌های دولت اسرائیل مقصر هستش برای کمبود پیشرفت در مسئله صلح، ولی اینا هم آگاه شدن که نه، فقط اسرائیل مقصر نیستش، سازمان آزادی بخش فلسطین و حماس هم اونها مقصر هستن، چون همش دعوا میکنن با هم و نمیتونن یک انسجام حداقلی نشون بدن برای پیشرفت در نمادی مثلا، و در مجموع باعث شده اون کشورها دیدگاهشون خیلی مثبت‌تر بشه به دولت اسرائیل. الان دولت اسرائیل با یک فرصت طلایی روبرو هستش که این کشورها حاضرن حتی روابط خودشون رو با اسرائیل بیشتر بهتر بکنن. و تنها قیمتش اینه که آقای نتانیاهو باید دست از شهرک‌سازی برداره و اقدامات مثبتی رو انجام بده.
اما در کنار اهمیت سفر دونالد ترامپ از عربستان سعودی به اسرائیل و پیام‌های پیرامون آن، این سفر پیش از هر چیز مربوط به روابط دو جانبه آمریکا و اسرائیل است، روابطی که در مقاطعی در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما پرتنش جلوه می‌کرد. اما یوستین میکلبرگ در بریتانیا معتقد است یک نوع بدفهمی از آن دوران وجود دارد و اگرچه تنش بین دو رهبر وجود داشت، اما روابط استراتژیک دو کشور بسیار نزدیک ادامه یافت. آقای میکلبرگ میگوید اما نمیتوان هنوز درباره آینده روابط آمریکا و اسرائیل تصویری دقیق داشت.
همکنون سخت است که بدانیم وضعیت چگونه است و منظورش از دستیابی به توافق چیست، و این به دلیل غیر قابل پیشبینی بودن ترامپ است. راستش او فشار بیشتری بر اسرائیل خواهد آورد تا شهرک سازی ها را کاهش داد. او چند باری اخیراً گفته است که بخشی از پیشرفت در گرو کاهش شهرک سازی هاست. در نتیجه من خیلی مطمئن نیستم که رابطه ترامپ با نتانیاهو خیلی بهتر باشد. مطمئنا تفاوت خواهد داشت، چون ترامپ با خیلی از رؤسای جمهوری که میشناسیم تفاوت دارد. او شاید اصلا از روند دستیابی به توافق صلح منصرف شود. شاید هم فشار بیشتری از اوباما بر دولت اسرائیل بیاورد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اولین رئیس جمهوری است که در دوران حضورش در کاخ سفید به دیوار نود برفت، دیواری که مقدس‌ترین مکان دینی یهودیان دنیاست و در منطقه مورد مناقشه بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها در بیت المقدس قرار دارد. از همین رو هم رؤسای جمهوری پیشین تلاش کردند با بازدید نکردن از آن به تنش بیشتر دامن نزنند. حال بنابر گزارش ها مشاوران آقای ترامپ هم برای جلوگیری از مشکل آفرین شدن این بازدید، درخواست نخست وزیر اسرائیل برای همراهی کردن آقای ترامپ را نپذیرفتند. رئیس جمهوری آمریکا قرار است بعد از دیدار با مقام های ارشد اسرائیل در روز دوشنبه، روز سه‌شنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در بیت لحم دیدار کند، شهری که از روز دوشنبه شاهد اعتراضاتی به سفر رئیس جمهوری آمریکا بوده است.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو با هم شنیدیم. یه بار دیگه میریم سراغ نظرات شما شنوندگان رادیو فردا.
از آقای ترامپ تشکر میکنیم، با پادشاه عربستان که میخوان جلوی این ایران بگیرن، ما نمیدونیم با چه زبونی ازشون تشکر کنیم. سلام ما مردم ایران بهشون برسانیم، بهشون بگیم که ایران جلوشه بگیریم، تمام کشورهای عربی سر جاشون میشینن.
این آمریکا یا ترامپ میگه یا منظوی کنی یا هستش برای تنگ کنی، هیچ کار نمیتونی کار کنه. ما این مردیم مگه ما؟
آقای ظریف، این حرفی از که شما میزنید در برابر حرف حساب که آقای ترامپ میزند، به سجباب میگویید که شما میلیون ها پول از عربستان میگیرید، میدوشید، جنس دادن و پول گرفتن هست دیگه. این چه حرف زشتی هست که میزنید؟ شما وزیر امور خارجه هستید.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در پایتخت دیکتاتورترین کشوری که در خاورمیانه وجود داره که زنها در اون هیچ حقی ندارن، جالب اینجاست که از آزادی زنان و از برابری زن و مرد داره صحبت میکنه.
پیامی رو که آقای ترامپ فرستاده بود برای رهبران ایران و برای مردم ایران شنیدم. آقای ترامپ داره میگه که این حکومت، این نظام ظلمی رو که به مردمش روا میداره به تمام کشورهای دور اطراف هم داره روا میداره. اتحادیه اروپا هم اومدن بیانیه‌ای رو صادر کردن، مردم ایران توی انتخابات شرکت کردن، نه اینکه این نظام رو قبول داشته باشن، شرکت کردن که آقای روحانی سر کار بمونه و کشور به عقب برنگرده، به دوران احمدی نژاد برنگرده. آقای خامنه‌ای، شما هم کمی توجه بکنید، ببینید عربستان سعودی این همه سلاح خریده که یه جوری استفاده بکنه، کشور رو نبرید به اون سمت و سو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستند. کماکان زنگ بزنید به پیامگیر رادیو فردا تا همکاران من صدای شما رو آماده بکنن برای پخش در بخش‌های بعدی خبر رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.